نظامی قابل توجیه نیست.
اما شاید بدانید که امریکا چند سامانه دفاع موشکی دارد. گنبد آهنین که از همه معروف‌تر است برای محافظت در برابر راکت‌های کوتاه‌برد مانند موشک‌هایی که از غزه یا لبنان پرتاب می‌شود طراحی شده. سامانه دیوید اسلینگ از پرتاب‌های برد متوسط جلوگیری می‌کند و برای موشک‌های بالستیک دوربرد از خانواده سامانه دفاعی آرو استفاده می‌شود که عملیات 2400 کیلومتری دارد. حالا ظاهراً درگیری بین فتاح و این سامانه دفاعی آرو بوده که فتاح توانسته به قلب سرزمین‌های اشغالی فرود بیاید. در خرداد سال گذشته ژنرال مارک کیمنت فرمانده پیشین نظامیان آمریکایی در عراق گفته بود که ادعای ایران درباره موشک ابرصوت فتاح را جدی بگیرید و آمادگی های لازم را پیدا کنید. حالا به نظر می رسد اگرچه صهیونیست‌ها انکار کردند که موشک فتاح استفاده شده و ایران رسما گفته استفاده کرده، در میان این جنگ موشکی آنهایی که باید بفهمند فهمیدند که ایران چه فناوری را رو کرده است.
این هفته عملیات وعده صادق دو حدود 6 ماه قبل در فروردین ماه عملیات وعده صادق 1 انجام شد. 26 فروردین سال 1403 در تاریخ ایران ثبت شد، روزی که ایران برای اولین بار سرزمین‌های اشغالی رو مورد حمله مستقیم قرار داد.
اسرائیل روزی را که بیش از 4 دهه منتظرش بود به چشم دید، روزی که در آن حمله نظامی مستقیم از خاک ایران اتفاق افتاد.
برای چند ساعت همه رسانه‌های جهان روی آسمان خاورمیانه تمرکز داشتند. بعد از 24 ساعت بود که فضای روانی رسانه‌ها متفاوت شد. تلاش‌ها برای تغییر فضا به نفع صهیونیست‌ها. اولین شگفت هم این بود که ایران در این عملیات شکست خورده. فروردین ماه 1403
توصیه جامعه بین‌الملل به اسرائیلی هست که ببینید، شما یک شب بسیار موفقیت‌آمیزی رو داشتین، تونستید حمله ایران رو دفع بکنید.
مرحله دوم این بود که بگن ایران خطری برای امنیت همه جهانه.
اما همزمان موجی از محکومیت‌های بین‌المللی درباره حمله شنبه شب و همینطور یک بامداد یک شنبه ایران به اسرائیل ادامه داره.
اگر پرتابه های ایران کلاهک هسته‌ای داشتن فاجعه می آفریدند.
امروز شورای امنیت باید اقدام کند، ایران را بابت تروریسمش محکوم کند، سازوکار مارشه را فعال کند و تحریم های فلج کننده را برگرداند.
آیا اتحادیه اروپا میتونه سپاه رو بالاخره ببره تو فهرست سازمان های تروریستی یا خیر؟ این مثلا یه گزینه است.
و سومین مرحله هم بر روی واکنش صهیونیست ها متمرکز شد.
جلسه انجام شد و خیلی هم کوتاه بود و امشب الان که من با شما صحبت می کنم احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران بالا گرفته.
این الگوی رسانه‌ای 6 ماه قبل رو الان دوباره شاهد هستیم. اونها به هیچ عنوان نمیخوان قدرت ایران رو جدی بگیرن. مطمئن باشید در ماهای بعد هم که به این ماجرا برگردن تلاش میکنن که اون رو یک اتفاق اشتباه ببینن. سیاست اصلی دشمنان اینه که ایران هیچ وقت در فضای رسانه‌ای پیروز نیست. به پایان برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سال 81 ما اولین موتورسیکلت رو تولید کردیم.
در سال با یه مغازه 10 متری با 0.5 کیلو قهوه شروع به کار کردم. به لطف خدا امروز 5 تا شعبه دارم.
دوست دارم به هر حال آدم‌های متفاوتی رو مشغول به کار بکنم.
من فکر نمی‌کردم چندین هزار نفر به صورت مستقیم و شاید چندین برابر از اون به صورت غیر مستقیم درگیره یه تفکر و یه تلاشی جوان 29 ساله قرار
شاید دیگر. از بیرون من یه آدم موفق به نظر برسم، ولی این موفقیتی که میبینین 999 تا شکست پشتش بوده. شما اون هزارمین تلاشی رو میبینین که به نتیجه رسیده.
خاص باشید.
هموطن گرامی سلام، امیدوارم تا این لحظه از روز اوقات خوشی و سپری کرده باشین. اگه تا به حال برنامه خاص باشید و شنیده باشین، حتما میدونین ما توی این برنامه هر هفته به یکی از مجموعه های کاری کشورمون میریم تا در جریان فعالیت هاشون قرار بگیریم و برای این هفته جستجویی در فضای مجازی و تارنما یا سایت های مختلف کردیم و به مجموعه رسیدیم که تولیدات شکیل با کیفیت بسیار متنوع سرامیکی خودشون رو کامل دسته‌بندی شده در فضای اینترنتی به فروش میرسونن. بعد از هماهنگی و صحبت‌های اولیه با خانم محبوبه توانا، مدیر این کارگاه تولیدی، آشنا شدیم که با اعضای خانواده‌شون کسب و کاری شایسته رو توسعه دادن و قرار امروز از شهر مشکیندشت در استان البرز میزبان خاص ما در برنامه خاص باشید باشند. اما برای هماهنگی نهایی باید با خانم توانا تماس بگیرم.
الو.
سلام.
سلام، خودشم.
متشکرم خانم توانا.
بله.
خانم توانا، من دانشور هستم، گزارشگر برنامه خاص باشید. روزتون بخیر.
بله بله، سلامت باشین، خیلی متشکرم.
فقط میخواستم بگم که من از جاده محمدشهر باید بیام دیگه.
از جاده محمدشهر هم میتونید بیاد، از سمت میدون استاندارد هم میتونید بیاید.
حالا چون به جاده محمدشهر لوکیشنو که حتما بفرستید، ولی یه چیزی رو بپرسم، چون به جاده محمدشهر الان جایی ایستادم که نزدیکترم، بخوام
آره.
بیام قبل از اینکه محمدشهر رو تموم کنم یه خروجی داریم برای مشکیندشت.
مشکیندشت میوفت سمت چپ.
بله.
این دست خیابون حالا به اصطلاح دشت بهشت معروفه.
بله.
حالت بلواری درختای بلندی داره. باید به این جلوتن دور برگردین، دور بزنید و بیوفت سمت دشت بهشت و مشکیندشت.
صحیح.
و تا انتها بیاید که بخواید به سمت مشکیندشت.
آها، اونجا هم که دیگه نشانی که تو مشکیندشت شد،
اونجا که براتون لوکیشن ارسال میکنم.
متشکرم.
اونجا دیگه
نتایج متشکرم. اگه لطف کنید تو بله به همین شماره که بهتون زنگ زدم موقعیت بفرستین خیلی ممنون میشم.
بله بله، حتما
در خدمتتون هستم. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
شنوندگان گرامی، صحبتی بود با یکی از تولید کنندگان گرامی هموطن، سرکار خانم توانا، و گزارش این هفته خاص باشید ما اختصاص داره به هنرمندی و توانایی های کار تولیدی این خانواده. بریم که انشالله آشنا بشیم. خب بالاخره بولوار امام حسین رو پیدا کردم در شهر مشکیندشت. یه آدرس جزئی دیگه هم داره، چه کوچه ای چه پلاکی، میرم تا اونها رو پیدا کنم. اما دیگه کوچه خیلی باریک شده و من باید از ماشین پیاده بشم.
با
باد خوبی اینجا وزان هست. من همین که از ماشین پیاده شدم یه باد شدیدی وزیدن گرفت، اصلا خیلی متفاوته با داخل شهر. خب اومدم و الان درست جلوی جایگاهی قرار گرفتم که با یه بنر خوشرنگی روی دیوار نمیشه تولیدی ظروف سرامیکی با مجوز رسمی از میراث فرهنگی و صنایع دستی، شکلات خوری، جای ادویه، مغز خوری، فنجان و سه تا نقطه. بعدم نوشته که ما رو میتوانید در فضای مجازی جستجو کنید. بغل دست این کارگاه یک کلیدی گذاشته شده شبیه کلید زنگ.
سلام، حال شما خوبه؟ من دانشور هستم، از رادیو اومدم. خوب هستید؟ زنده باشید. بگم آقای توانا شما همسر خانم توانا هستید و جناب آقای
من مصطفی نیا،
آقای مصطفی نیا هم همسر خانم توانا. متشکرم. به اتفاق بریم که کار با هم بریم. سلام. وقتی که وارد فروشگاه و کارگاه ظروف سرامیکی مورد نظر شدم، انبوهی از ظرف‌ها و تولیدات توجهم را جلب کرد. ظرف‌هایی که در قفسه‌ها، کمدها و میزهای مختلف به صورت منظم چیده شده بودند. با وجود اینکه تنوع محصولات رو در سایت کاری این مجموعه دیده بودم، اما حتی فکرش هم نمی‌کردم که در یک کارگاه کوچک در شهر مشکیندشت با این حجم از ظرف که همگی حاصل هنر و دست اعضای یک خانواده است مواجه بشم. انواع طرح‌های نقاشی شده، انواع ظروف مزین شده به خطاطی، بسیاری از طرح‌های برجسته روی ظروف و همه اینها قطعاً نوید آشنایی با یک مجموعه پویا را به من می‌داد. خب تا باشه کار، تا باشه همبستگی اعضای خانواده، خیلی عالی. خب خانم توانا، از معرفی خودتون شروع بفرماییم و بعد راجع به این کارگاه بسیار دوست داشتنی، جذاب و پرسود و فایده به لحاظ کیفی و معنوی عرض میکنم صحبت خواهیم کرد. برای شما
متشکرم. سلام عرض کنم خدمت شما. محبوبه توانا هستم. کارگاه خوشی که ما در واقع یه دونه کارگاه خانوادگی هستش که ما کارگاه رو زمان کرونا که همه درگیر استرس‌های کرونا بودن، استرس این رو داشتن که حالا چی کار کنن، کسب و کارها خوابیده، ما دوره هاش رو گذروندیم و در واقع دوره کرونای ما شد درگیری ذهنی ما برای شروع کسب و کارمون و یه فضای خیلی خوب و قشنگی رو برای ما ایجاد کرد.
یعنی قبل از اون فعالیت دیگه داشتیم؟
قبل از این من خودم حالا شغل دیگه ای داشتم، داخل شرکت کار میکردم.
آه، در واقع از یک کار اداری
دیگه. بله و به این نتیجه رسیدم که باید خودمون یک کسب و کار برای خودمون بزنیم.
وای چه نتیجه خوبی.
بله،
خانم
بله، چون من تجربه کار بیرون رو هم داشتم و همسرم هم خب خیلی کمکم میکرد و همیشه گوشه ذهنم و گوشه ذهن همسرم این بود که خودمون باید برای خودمون یک روزی یک کسب و کاری رو ایجاد کنیم، هم برای آرامش ذهنی خودمون. و تا قشنگتر که به مرور که ما حرفه رو ایجاد کردیم، دیدیم که افراد مختلف رو هم مشغول به کار کردیم و این قشنگی کار رو خیلی شیرین تر کرد برای ما.
کارآفرینی در شرایط سخت اجتماع امروزی، در شرایط اقتصادی چقدر کار مقدسیه. آدم علاوه بر این که برای خودش درآمدی ایجاد کنه، بتونه دیگران رو هم به کار و محیط کار دعوت کنه. زنده باد. خب از تحصیلات خودتون هم میخواین اشاره کنیم؟
بله، بنده کارشناسی ارشد صنایع غذایی هستم و حیطه تحصیلیم این بود، ولی خب کنارش خیلی به هنر علاقه داشتم. به حسب روزگار افتادیم توی رشته‌ای که نامرتبط بود و مشغول به کار شدیم توی همین حیطه چند سالی، ولی همیشه گوشه ذهنم این بود که انگار این کار رضایت بخش برای من نبود و همیشه دوست داشتم که خودم یه شغلی رو ایجاد کنم و در کنارش آرامش روحی روانی هم داشته باشم. خب حرفه که الان داریم انجام میدیم حرفه صنایع دستی هستش که هم صنایع دستی و هم هنر با هم تلفیق شده و یه لذت خاصی رو داره و دوره ها رو گذروندیم و خدا رو شکر الان بعد چند سال، حالا درسته رشته تحصیلی من نامرتبط بود، ولی خیلی کمکم کرد که چون تجربه کار تو محیط بیرون رو هم داشتم. اگر این تجربه رو نداشتم همیشه میگفتم خب شاید به عنوان یک کارمند کار کردن هم خوب باشه، و چون تجربه اون رو داشتم الان این کار برای من فوق العاده لذت بخشه. اینکه خودم کار رو ایجاد کردم و علاوه بر خودم چند نفر نیروی کار رو هم دعوت کردیم و خیلی لذت بخش بود.
100% 100%. سکا خانم توانا، راجب دانشگاه گفتی، چه به رشته کاریمون مربوط بشه، رشته تحصیلی ما چه مربوط نشه، دانشگاه یکی از واجب‌های زندگیه. آدم هم با محیط دانشگاه و تدریس و استاد و همکلاس آشنا میشه، هم به هر حال سیر مطالعاتی داره، به جز مطالعات تخصصی رشته درسیش با کتاب‌های مختلف مطالعات گوناگون آشنا میشه و یه دنیای تفکر دیگه ای برای انسان.
بله درسته رشته تحصیلی من نامرتبط بود، ولی حضور توی محیط دانشگاه و توی اجتماع دید خیلی بزرگی به من میده. همین که من توی محیط‌های دیگه قبل از اینکه کارگاه رو تأسیس کنم شروع به کار کردم، تجربیاتی که توی شرکت ها داشتم من توی محیط کار خودم اجرا کردم و خب خیلی زودتر به ثمر رسید.
زنده بود. خب خانم توانات، میخواید از نحوه شروع کار بگید، اصلا چی شد که جرقه سفالگری یا کارهای در واقع سرامیکی در ذهن شما ایجاد شد و اوایل کار سختی های کار اینا رو توضیح میدین؟
بله، واقعیتش رو بخواین به قول معروف یه حالت جرقه بود، ولی خب به نظر من انگار این مسیر به ما نشون داده شد، قرار بود ظاهرا ما به این مسیر وارد بشیم. خب ما اصالتا ما رو استان خراسان هستیم،
خراسان رضوی.
بله ما رو گناباد هستیم. گناباد هم خب از قدیم الایام تو کار سفال هستن، اینو ما داشتیم، یعنی اقوام بزرگان، پدر بزرگان، مادر بزرگان، یعنی مادر خودم یادشه که مثلا توی حیات سفال درست میکردن، رنگ میکردن و این تجربه رو داشتن، که هنوزم که هنوزه جوانای این سرزمین تو کار سفال هستن،
یعنی همه خانواده ها تقریبا. بله، مثل نون پختن قدیم. بله، که هر خانواده ای داشت اونجا سفال
هم داشت، هنوز هم دارن. بله رونق داره و توریست ها ایام خاصی میان و اونجا سفالاشون رو خریداری میکنن.
خیلی عالی، اینو نمیدونستم. شنوندگان گرامی، چقدر در شناخت کشور خودمون ما مسیر داریم که باید طی بشه. همچی چیزی رو در مورد اهالی شریف گناباد نمیدونستم.
بله و اینو گوشه ذهنمون بود و ما اومدیم گفتیم که خب حالا همون چه کار قشنگی هنری هم هست و از قدیم الایام هم خب ما تجربهشو داشتیم. تو دوران بچگی میرفتیم شهرستان، به ما قلم میدادن، رنگامیزی میکردیم. خب این گوشه ذهن بود و گفتیم بیایم این رو حالا در تهران و کرج هم خب ما خودمون همین رو اجرا کنیم. ابتدا با سفال شروع کردیم کارمون رو، نقاشی سفال شروع کردیم و بعد الان در حال حاضر تو کار سرامیک هستیم. خب سرامیک یه مقدار لوکس‌تر هستش، بازار پسندی بیشتری داره، مانور بیشتری میشه از نظر طراحی، نقاشی. خب سطح کار سفیده و خیلی قشنگ‌تر میشه روش نقاشی‌های مختلف ایجاد کرد و فهمیدیم که خب بازار ظاهراً به این گرایش بیشتری داره. اومدیم بیشتر تولیدمون رو سمت سرامیک انجام دادیم، از صفر تا صدش رو خودمون شروع کردیم، حتی ساخت ظروف رو هم خودمون انجام میدیم، پرداختش خودمون انجام میدیم و همه کارها. و اوایل کار خیلی جالبه، سختی‌های خیلی زیادی داشتیم. من الان که بعد از چند سال هستش برمیگردم میگم خوب شد که اون سختی‌هایی که به ما اومد و یه کوچیک آدم تنش می‌لرزه میگه که مثلا شاید حرفه‌ای انجام ندم از بس سختی.
همین من سوالم این بود. یه جاهایی آدم میگه بابا ضرر می‌کنی، الکی پولت هدر میشه، بعد نمیتونی به سود برسی. با این نوع فکرها چجوری مقابله می‌کنی؟
بله حتی ما اوایل کار عجیب می‌ذاشتیم برای تولیدات بعدیمون و این خب یه مقدار تن آدم رو میلرزون که خب شاید من مسیر رو اشتباه اومدم، شاید اصلا نباید این کار رو میکردم. مقاومت کردم و خیلی جالب بود که بعد از یکی دو سال خیلی قشنگ و شیرین دیدیم کارگاه به سودرسانی رسید و اون سختی های قبل برامون واقعا شیرین شد و آسون شد
واقعا. ولی شنوندگان گرامی، تحمل همین دو سال که شما سودی نداری تو کار و انواع اقسام افراد میان میگن ببین خودتو درگیر این کار کردی، ممکنه کار نتیجه نده، چون این صحبت ها معمولا
دقیقاً از اطرافیان بود که بالاخره کارگاه درست کردید، حالا که چی بعد از یکی دو سال که چی.
کمتر کسی رو پیدا میشه بیاد بگه امیدوار باش، نتیجه میگیری، بالاخره کار آخرش رو باید حساب کنی یا شاهنامه آخرش خوشه. ولی تو اون شرایط این رو طی کردن به هر حال کار هر کسی نیست.
بله به نظر من این شخصیت و این خصلت باید باشه که یه مقدار پشت کار برای کار تولیدی و تحمل و همبستگی خانوادگی خیلی مهمه تو این قضیه. ما مشکلات خیلی زیادی داشتیم، تجربه های خیلی سختی داشتیم. من یادمه که مثلا اوایل کار ظروفی که درست می‌کردیم داخل کوره نصف کوره ما ضایعات میداد به ما و همیشه برامون خیلی سخت بود. یعنی ما شب تا صبح که می‌خوابیدیم ذهنمون مشغول بود ای خدا چرا اینقدر مثلا ما داریم ضایعات می‌دیم. صنعت خب سفال سرامیک، حالا همکارای که دارن کار می‌کنن می‌دونن خیلی حساسه، مثل یک نوزاده، یک کوچولو دما بالا باشه یک کوچولو دما پایین باشه و این مطمئنا تو هر حرفه‌ای هست. تا اون تجربه نهایی رو به دست بیاریم خب باید این سختی‌ها رو به جون بخریم و خدا رو شکر خدا کمکمون کرد تونستیم تحمل این سختی‌ها رو داشته باشیم تا اینکه الان به این مرحله شیرینش برسیم.
زنده باد. در حین صحبت و گفتگو با خانم محبوبه توانا، رنگ‌ها و طرح‌های دیدنی و جذاب ظروف سرامیکی منو به این فکر برد که برای تولید هر ظرفی که ممکنه در منزل بسیاری از ما وجود داشته باشه چقدر دقت، چقدر ظرافت، چقدر هنرمندی و انرژی صرف شده. برای اینکه یه گل ساده رو به درستی روی این محصولات نقش بندی کنن چند بار تمرین و تکرار لازمه، چقدر تمرکز لازمه و برای اینکه چون این کسب و کاری به سوداوری برسه چقدر صبر و استمرار نیاز داره. تازه تصور کنیم چند نفر از اعضای یه خانواده برای رشد و توسعه این مجموعه کنار هم جمع بشن و بدون تجربه کاری مرتبط یه تصمیم مهمی برای ادامه مسیر شغلی بگیرن، که فکر بکنم از اینجا به بعدش رو اصلا اجازه بدید با آقای سید مشتبه مصطفی نیا که در ابتدای ورود به کارگاه چند کلامی باهاشون هم صحبت شدم بیشتر در مورد این کارگاه و فروشگاه و محصولات سرامیکیشون گفتگو کنیم. آقای مصطفی نیا سلام مجدد. آقای مصطفی نیا ماشاءالله صورت متبسم و مهربانی دارن، مخاطب رو همینجور دعوت میکنن برای گفتگو، این محبتیه که خدا بهشون عطا کرده. خب از زبان شما بشنویم کار از کجا شروع شد، چجوری همراهی کردید همسر گرامی؟
همونطور که همسرم عرض کردن خدمتتون، ما دوران کرونا رو تبدیل کردیم به فرصت، تهدید رو به فرصت. داره اونجا دیدیم که جامعه دچار یک افسردگی شده و ما به این نتیجه رسیدیم که بیم این ترس رو بذاریم کنار. با دوره‌های مجازی که بود همسرم رو گسیل دادیم به این سمتی که بره آموزش مجازی ببینه و همون جوری که تاریخچه خانوادگیشون هستش این موضوع، گفتم که اگه موافقید که بیاید این کار رو شروع کنیم انجام دادن.
زنده باد. بعد شما اصالتاً مربوط نمیشید؟
بله ما هم همونجا. بله منم اصالتاً خراسان رضوی هستیم، شهر نیشابور.
چه شهر پرخاطره ای، شهر خیام و شهر فریدالدین عطار.
بله شهر هنرهای گویشی اصطلاحا.
بله یا شاهکارهای ادبی.
شاهکارهای ادبی. بله پشتیبانی کردیم از همسرم و بهش گفتم که بالاخره اینجوری میشه کار رو به نتیجه رسون. حالا تحصیلات خودمون هم، حالا بیشتر من، حالا هم صنعت غذایی بود، گفتم که نگاهتون اینطوری باشه ما یه پلنی می‌نویسیم.
تحصیلات خودتون چه هست؟
من بازاریابی خوندم، من کارشناس ارشد.
خیلی مهمه برای این جور کارا، یعنی الان اگه اینو فروش نره چی کار باید
تقصیر کار منم.
شما اون بخشش رو حل می‌کنید.
بله یه پلنی رو نوشتیم، حالا من بحث علمیشو بگم، یه پلنی رو نوشتیم، یه چشم‌انداز و مأموریتی رو برای خودمون تعریف کردیم که بتونیم به سرانجام برسونیم. یکی از کارهای خوبی که کردیم، خب بالا ما یه خورده هم تحصیل کردیم، یه خورده هم عضو انجمن خوشنویسان ایران هم
زنده
هستیم.
بود زنده بود. پس بسیاری از خطاطی بله. های روی حاصل هنرمند.
بله اومدیم یه کاری که انجام دادیم، گفتیم بیم ما تولیدات مناسبتی انجام بدیم. مثلا ما شب یلدا اون انار رو زدیم، این شش ضلعی انار.
بله برای شب یلدا تصویر اناری بله. روی میتونیم بگیم اون قندونه مثلا.
بله قندون بهش میگن، جعبه جواهر بهش میگن،
یه ظرف چند منظوره که بله. هم میشه برای خوراکی استفاده کرد هم برای نگهداری اشیا بله. در هشت ضلعی داره که روی اون یه اناری رو به چه قشنگی ترسیم کردن، خیلی تماشاییه.
بله ما اومدیم تولیدات مبتنی بر تقویم جاری کشورمون اومدیم این کار رو انجام دادیم. حالا خیلی ها نمیدونم مناسبت این ورون وری دارن، ولی ما نه، ما آمدیم برای شب یلدا شکوفه زردالو رو زدیم برای عید، برای کودکان اومدیم اون چیزی که باب میلشون هستش اینا رو اومدیم
از انیمیشن های مختلف،
از انیمیشن های
که
مختلف.
دوست دارن اینا رو. بله
یه اختصاصی طرح توت فرنگی ماست که بیشتر توی کافه ها استفاده میشه و طرح خیلی سه‌بعدی قشنگ و جذابیه و بهترین کاری که کردیم و تونستیم به بازار خیلی خوب عرضه کنیم و جزء فروش های حالا با واسطه‌مون به خارج از کشور هست، این دوات های خوشنویسیه که 0 تا 100 طراحی نوآوری و خلاقیتش با ماست.
الان این آمد بهار جان ها روی در این دوات ها نوشته شده خط خودتونه؟
اینا رو بله می نویسیم بعد می دیم ترانسفرش میکنه،
بله.
یعنی چاپش میکنه،
بله.
ولی طراحی اینها که شیشه داخلش هست، یعنی بسته میشه و انجمن خوشنویسان ایران ازش استفاده میکنه. حالا فروشگاهی هستن که توی امارات و دبی و ترکیه اینا رو میفروشن که حالا اسمش گفتنش جایز نیست به نظرم.
و چقدر برای کسانی که در هنر خطاطی کار میکنن اهمیت داره،
بله،
که یه ظرف
بله.
تولید خودمون با این
هستش.
هنرمندی در کنارش
ما اومدیم همه اون ایرادات و ضعف هایی که توی ظروف خوشنویسی دنیا هست،
بله.
مثلا ژاپنی ها ید طولایی دارن توی این قضیه،
بله.
اونا یه در ساده ای داشتن، ما اومدیم درشو پیچی کردیم، بستیمش که اون مرکب از بین نره.
خود اون شیشه هم خودتون تولید کردین یا اونو
خریداری؟ میخوام شیشه هم تولید خود کشورمونه،
بله. ولی به هر حال شما با یه ذکاوتی رفتین اونو پیدا کردین و تونستین یه حاصل و ترکیب خوبی رو ایجاد بکنین. چند دقیقه از صحبتم با آقای مصطفی وینیا میگذشت که ازشون خواستم سایر همکارانشون در تولیدی محصولات متنوع سرامیکی رو به ما معرفی کنن. نکته جالب در این کارگاه همدلی و همراهی اعضای خانواده و فامیل برای خلق محصولاتی با کیفیت و شایسته برای عرضه به مشتریان بود. بهتر ادامه ماجرا رو اصلا از محل کارگاه پیگیری کنیم. خب فرد دیگر رو معرفی میکنید به مدرکان؟
ایشون خواهرم هستن.
چقدر جالب.
زهرا سادات مصطفی وینیا هستن. از بعد شروع کارگاه بحث کارهای پیلیسگیری و کارهای لیسکاری و اینکه یک ظرفی رو ما قبل همه این قشنگی ها ایشون کار کیفیت رو انجام میدن و اون ظرف رو تحویل ما میدن که ما بتونیم
خیلی
روش کاره.
من همینجا میخوام که جام قهرمانی این گزارش رو به آقای مصطفی نیا بدن که چه ترکیب خوبی ایجاد کردن بین خواهرشون و همسرشون که همه در یک کارگاه کار کنن. اصلا همچین اتفاقی باید یه جوری بین المللی شد.
حالا آره تقریبا اینجا میشه که کاملا خانوادگیه. الان برادر خانوم هستن اینجا مشغول به کارن که الان مرخصی گرفتن و جالب اینه که ما افراد مثل مادر خانوم و اینها هم که سن و سالشون بالا بعضی وقت از روزمرگی ها خسته میشن، اینجا یه قلم و رنگی بهشون میدیم و محصولشون رو میدیم به خودشون که چیکار کردن.
آفرین چه انگیزه آفرینی. سکا خانم مصطفی وینیا سلام. شما و شنوندگان گرامی،
والا من اینجا فقط کار پرداخت رو انجام میدم که مرحله یه که بعد از اینکه اشیا از قالب در اومدن و یه شکلی گرفتن، حالت منسجم شدن، این زوائد دور کار یا حالا گوشه های کار توسط یه کارد یا یه شیء نکتیز گرفته میشه و بعد توسط یه ابر خیس این لبه های کار گرفته میشه.
بعد حالت سنباده زنی هم هست.
بله بله، در نهایت اینجا یه سنباده داریم که ظرف رو برعکس میکنیم لبه های کار رو و اینجوری روی این سنباده اینجوری میکشیم.
بله شنوندگان گرامی، این سایش بخشی از سنباده به روی یکی از ظروف سرامیکی هست که تقریبا فنجانه و چقدر قشنگ و دقیق سطحش رو صاف میکنه
و در نهایت میگم با یه ابر خیس لبه های کار رو بدون هیچ زاویه‌ای در میاد.
چقدر جالب. من فکر کردم اینا کار ماشینه. پس الان اون فنجون هایی که اونجا جلوی خانم توانا هست اونا دوباره نیاز داره که شما این کار رو
بشن. بشن.
چون داشتم نگاه میکردم تفاوت بود بین اونا یا همین نمونه فنجونی که اینجا
بعد
هست.
بعد از اینم که این کار انجام شد طرح ها روشون زده میشن و بعد از اینکه طرح حالا در نهایت درست شد و اون طرح دلخواهمون روی اون جسمی که خواستیم کامل شد، بعد دیگه آماده گذاشتن توی کوره و حالا کارای بعد از اونه.
مرحبا. هنوز تو کوره نرفته؟ چقدر
بله.
چشم نوازه، چقدر قشنگه.
هنوز اینا یه جوری هستن که نمیشه خیلی بهشون دست داد بعد از اینکه آره داخل کوره رفت.
بعضن یه نقش و نگاری از رنگ داخلشون موده اونا برداشته میشه بعدن.
بله بله، اونا بعدن برطرف میشن.
خب خانم مصطفی نیا چجوری تنظیم میکنید که یهو مثلا قطرش انحنا نداشته باشه، پسی بلندی نداشته باشه، این صافی رو چجوری محاسبه میکنید؟
بیشتر حالت چشمیه و اینکه خب قشنگ با دیده اول مشخص میشه. معمولا برای لبه هایی که اینجوری هستن از این سنباده ای که روی سطح زمین پخش شده بیشتر استفاده میکنیم. این خودش باعث میشه یک دست بشه. بله.
اونو یک دست میکنیم که یه موقع لنگی نزنه. بله. که متوجه بشه.
بعد به وسیله یه کارت حالا این زائده ها گرفته میشه و در نهایت چیزی هستش که با چشم کاملا مشخص میشه که این به چه کیفیتی رسیده.
بله. حتی اگر هم نشه چون کار دسته این بله. قضیه توش نادیده گرفته میشه. کار دسته. بله.
من.
یا جزء طبیعی بودنشه. حالا اون سنباده ها انواع خارجیه یا میتونیم از سنباده های تولید کشور خودمون
نه همشون تولید کشور هستن.
پس اینجا ما در